4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در سومین عصرگاه بهمن ماه، درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با سپیده بهکام و آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس آمارهای رسمی روزانه وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 75 نفر در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار رسمی جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 57,000 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این مطلب در روز جمعه از شناسایی 6305 بیمار جدید نیز خبر داد. بر این مبنا مجموع بیماران کووید 19 در ایران تا روز جمعه به بیش از 1,360,000 نفر رسید. به گفته یه خانم لاری، از مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران بیش از 4100 نفر نیز در وضعیت وخیم و تحت مراقبت قرار دارند. آمارهای رسمی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران همواره با تردید جدی کارشناسان و شماری از مدیران بهداشتی مواجه بوده. برخی مدیران سازمان نظام پزشکی آمار قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد می‌کنند. گروه داعش بامداد جمعه مسئولیت 2 حمله انتحاری که منجر به کشته شدن 32 تن و زخمی شدن 110 نفر در بازار شلوغی در مرکز بغداد شد را بر عهده گرفت. به گفته یه وزارت کشور عراق، مهاجم انتحاری نخست با تظاهر به بیماری توجه مردم حاضر در بازار شلوغ میدان طیران بغداد را به خود جلب و سپس جلیقه حاوی بمب خود را منفجر کرد. بنابر همین گزارش، پس از این انفجار، در حالی که مردم دیگر برای کمک به قربانیان این انفجار به محل می شتافتند، بمبگذار انتحاری دوم نیز جلیقه خود را منفجر کرد. این حملات در حالی است که این بازار لباس‌های دست دوم پس از لغو محدودیت‌های کووید 19 در سراسر عراق روز پنجشنبه مملو از مردم شده بود. وزارت بهداشت عراق در این باره گفت که تا روز جمعه بیشتر زخمی ها تحت مداوا قرار گرفته و از بیمارستان مرخص شدند. این انفجار انتحاری مرگبارترین حمله به شهروندان عراق در 3 سال گذشته در بغداد بوده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید روز جمعه 2 حمله حوثی‌های یمن علیه عربستان را خنثا کرده است. به گزارش رویترز، این ائتلاف که علیه حوثی‌های یمن می‌جنگد، یکی از عملیات پیشگیرانه خود را انهدام یک قایق پر از مواد منفجره در جنوب دریای سرخ اعلام کرد. بنابر این گزارش، کانال تلویزیونی دولتی سعودی همچنین از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد حامل مواد انفجاری که توسط حوثی‌ها به سمت عربستان سعودی روانه شده بود خبر داد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از سال 2015 با حوثی‌های مورد حمایت ایران وارد جنگ شده. و هواپیمای جنگی اسرائیلی در نخستین ساعات روز جمعه چندین موشک به سمت اهدافی در مرکز سوریه شلیک کرد که بر اثر آن یک خانواده 4 نفره سوری شامل 2 کودک نیز کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، هدف این حمله 5 پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران مستقر در مواضع ارتش سوریه بوده است. بنابر همین گزارش، اگرچه اهداف نظامی نابود شدند، اما شماری از موشک‌ها بر روی یک منطقه مسکونی سقوط کرده و موجب کشته و زخمی شدن غیر نظامیان شده. رسانه‌های دولت سوریه می‌گویند که در جریان این حمله هوایی 4 نفر دیگر از جمله 2 کودک زخمی و 3 منزل مسکونی در مرکز استان حما تخریب شدند.
ممنونم از تو سپیده بهکام، با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. امامان جمعه در ایران برای تولید واکسن کرونای کوبایی تبلیغ می کنند. نگاهی داریم به افشای اطلاعات تازه از افراد مرتبط با اسدالله اسدی، ادامه تحقیقات پلیس در 11 کشور اروپایی و همچنین میپردازیم به کاهش صادرات ایران به هند. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آخرین خبر از تغییر رنگ استان‌های محصور در حصار کرونا به وضعیت کم خطر حکایت می‌کند. تغییر رنگی که تردید مقام‌های بهداشتی را به همراه داشته، تردید درباره آنچه آنها عادی انگاری وضعیت موجود از سوی شهروندان عنوان می‌کنند. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
هنوز رنگ‌ها درباره وضعیت کرونا در ایران حرف می‌زنند. بنابر اعلام رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، قرمزی 7 شهرستان استان مازندران به وضعیت زرد تغییر پیدا کرده است. اخباری که همزمان با هشدارهای مقام‌های رسمی درباره آغاز آنچه موج چهارم کرونا در ایران می‌نامند همراه است. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی:
هر گونه بی‌احتیاطی ممکنه موج چهارمی رو ایجاد کنه.
اصطلاحی که سازمان جهانی بهداشت آن را برای این بیماری همه‌گیر رد کرده و میگوید این فراگیری هنوز به پایان نرسیده است که موج تازه‌ای آغاز شده باشد. در این حال تهران دوباره می‌رود تا وضعیت پیچیده پیدا کند. افزایش آمار 4.8% بستری‌ها در تهران این را می‌گوید و صحبت‌های علیرضا زاری، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت، آن را تکمیل می‌کند.
تهران شرط بسیار پیچیده ای داره. ما دیروز در تهران 985 هزار نفر، یعنی جمعیت معادلی که استان کشور، از مترو استفاده کردن که 290 هزار نفر از اینها در خط یک مترو تردد کردن.
در این اوضاع و احوال نامتجانس، شهروندان خسته از کرونا به عادی انگاری متهم می شوند. سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی:
متاسفانه عده‌ای با بی‌توجهی، با عدم رعایت و پایبندی به پروتکل‌ها، چه در بعضی از مراسم چه در سفرها، این دستاورد رو ذره ذره دارن به مسلخ و قربانگاه میبرن.
اما آقای نمکی در بحبوحه ابتدایی کارزار کرونا در ایران متهم اصلی را دوگانه معیشت و سلامت معرفی کرده بود.
اینجا در دوگانه معیشت و سلامت وزیر بهداشت که فقط باید به سلامت میپرداخت، باید به معیشت بیش از سلامت میپرداخت.
همین دوگانه حتی بنا به گفته شهروندان در گفتگو با صدا و سیمای دولتی ایران آنها را بلا تکلیف کرده است.
اعلام میکنن که آمار اومده پایین، باز مردم شل میشن.
در کنار آن، بازگشایی اماکن است که این روزها بار دیگر با رنگ باختن رنگهای کرونایی در ایران از قرمز به زرد و نارنجی به نگرانی ها دامن زده است. بازگشایی نیمبند مدارس، سینماها، تئاترها، سالن‌های پذیرایی تا حتی صحبت از ترتیبی برای برگزاری کنسرت‌ها. پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در تهران:
شما در زمستان وقتی یک تالاری رو باز بکنید، تهویه که وجود نداره به خاطر سردی هوا، شما می‌خواید 300 نفر 400 نفر افراد، حالا میگم با یک سوم، اصلا بگو با یک سوم ظرفیت می‌خوای افراد تو تالار بذاری، بالاخره اینا می‌خوان با هم صحبت کنن، می‌خوان غذا بخورن، فضا بسته است، انتقال صورت می‌گیره.
وضعیت موجود را با سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، سومین شهر پرجمعیت ایران، در میان گذاشتم.
به حال عادی سازی اوضاع یا عادی شدن شرایط که چیزی هستش که بعد از یک سال از شیوع کرونا مردم این رو میخوان واقعا، یعنی بخش بسیاری از مردم از این شرایط اضطراری که بر زندگیشون حکم فرما شده خب دچار ملال و خستگی هستن. تا به الان من نگاه میکنم میبینم دولت خصوصا در این 3-4 ماه گذشته یه سری محدودیت هایی رو اعمال کرده که سفت و سخت‌تر از گذشته بوده، منع تردد در شهرها از این ساعت خاصی، منع سفر و یه سری موانع دیگه که ایجاد شده بود، از جمله مثلا فرضاً حفظ فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک و اینها، حداقل در نیمه دوم 6 ماه دوم سال که کرونا شروع پیدا کرده، بعد از یه مدتی سردرگمی و بر تقدیر سیاستایی که بعضی هاش هم ضد و نقیض بود، سازمان‌های بهداشتی داخلی که وابسته به دولت هم بودن اصل اینها، خب اینا شروع کردن به یه سری اقدامات یه پارچه تر و منسجم تری انجام دادن و از جمله اینکه مردم هم بعد از اینکه واقعا شرایط رو دیدن یه عده هوشیارتر شدن و حالا بیشتر توجه میکنن.
در این میان هنوز از واکسن کرونا خبری نیست و برنامه دولتی ها هم نامشخص است. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از توزیع واکسن ایرانی تا خرداد 1400 گفته است. ایرج حریری معاون وزیر بهداشت هم از کیفیت بالای واکسن‌های ایرانی می‌گوید. تبلیغ درباره همکاری ایران برای تولید واکسن کرونا با کوبا هم حتی در دستور کار امامان جمعه قرار گرفته است. احمد عبدالله زاده پاشاکی، امام جمعه شهرستان پرند:
کوبا در حوزه پزشکی و درمانی یکی از قدرت‌های دنیا محسوب میشه. ایران و کوبا از گذشته سوابق خوبی در حوزه روابط سیاسی و دیپلماتیک دارند. شرایط ایران و کوبا از نظر سیاسی و ارتباط جهانی بسیار شبیه یکدیگرند.
این صحبت‌ها تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود این همکاری همخوانی دارد؟ محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا:
کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس‌های مثبت بسیار پایین هست، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود یک ماه هست که داده. کشورهای همسایه‌اش به خصوص مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرد، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
اما آخرین خبر تلخ کرونایی هم ابتلای بازیکن ملی‌پوش سابق فوتبال ایران مهرداد میناوند به بیماری کرونا و وخامت جسمی او بود. همچنین علی انصاریان، بازیکن سابق تیم پرسپولیس، و حشمت مهاجرانی، مربی سرشناس و سابق تیم ملی ایران هم به کرونا مبتلا شدند.
محمد زرقامی درباره بحران کرونا در ایران گزارش میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20402221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای، آخه تو چی کاره ای که برای 80 میلیون آدم تصمیم میگیری که واکسن بزنن نزنن، کجایی بزنن؟ آخه کی به تو همچین اجازه ای داده؟ حواستو جمع کن، وقاحت حدی داره. این چه فیلمیه شما مسخره بازی در آورید سر مردم؟
رهبر کل مافیاهای ایران اعلام کرده واکسن آمریکایی نباید وارد ایران بشه. یه قسمتشو فقط نگفته که هیچکی نمیتونه وارد کنه جز خودمون. این قسمتشو نگفته اصلا هموطنان نگران نباشن، به زودی ایران پر میشه از واکسن انگلیسی و امریکایی. خودشون فقط میخوان وارد کنن، نه کس دیگه.
ما نه به این کار داریم که واکسن آمریکا انگلیسی خوبه و نه به این کار داریم که چرا زمانی که آقا مجتبی خامنه‌ای به انگلیس رفته بود اونجا دوا درمون انگلیس خوب بوده، و اینم کاری نداریم. فقط به این کار داریم که چطور میشه آقای خامنه‌ای، خود حضرت علی، خود حضرت محمد هم ازش سوال میپرسیدن جواب میده، ولی شما 31 ساله میری پشت میکروفون میزنی و در میری، یعنی تنش‌زایی تو میکنی، تشنج ایجاد میکنی تو جامعه، بعد بحران ایجاد میکنی، دشمن تراشی تو میکنی و کسی ازت جرأت نره. حتی یک کدوم از اون باسپوس خبرنگارای خودتون بیاد از شما 4 تا سوال بپرسه.
کوچکترین مزایا رو ندارن معلولین ایران، یعنی با زجر زندگی میکنن. کوچکترین چشم‌اندازی هم پیدا نمیشه برای این معلولین که در ایران زندگی میکنن. ببینین کشورهای اروپایی تمام معلولینشون و حتی از خونه دولتی استفاده میکنن، از مزایای خیلی بالا در اختیارشونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که قرار است حکم نهایی اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی و متهم ردیف اول بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین، به زودی از توی دادگاهی در بلژیک اعلام شود، شبکه اول تلویزیون آلمان گزارش داده دو دفتر یادداشت از اسدالله اسدی به دست مقام‌های امنیتی آلمان افتاده که نشان می‌دهد او پیش از دستگیری به 11 کشور اروپایی سفر کرده و به عواملی هم پول نقد پرداخت می‌کرده. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در دهم تیر ماه دو سال پیش پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود اسدالله اسدی را در یک رستوران میان راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد و سپس به بلژیک تحویل داده شد. حال پس از گذشت بیش از دو سال شبکه اول تلویزیون آلمان در گزارشی خبر داده پس از دستگیری اسدالله اسدی پلیس آلمان در خودروی کرایه‌ای او به شماری اسناد دست یافته که از آن جمله یک دفترچه جلد سیاه است که در آن نوشته‌ها و علائمی رمزآلود دیده می شود که می توان حد زد چندین دستورالعمل برای عملیات بمب‌گذاری بوده. دفترچه 200 برگه جلد سبز دیگر منبع اطلاعاتی است که به دست پلیس آلمان افتاده و در آن شماری رسید و یا قبض رسید دیده می شود که اسدالله اسدی پول نقد میان افراد و یا عواملی تقسیم می کرده. این اسناد هم مورد توجه مقام‌های امنیتی آلمان قرار گرفته زیرا این مدارک گویای آن است که اسدالله اسدی این به اصطلاح دیپلمات به گفته این گزارش سفرهای بسیاری هم در اروپا داشته. در این دفترچه سبز به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان 289 یادداشت به فارسی و لاتین به چشم می‌خورد و در آن نشانی مراکز و نقاط دیدنی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها آمده. ماموران تحقیق آلمان دریافتند که اسدالله اسدی از 11 کشور اروپایی دیدن کرده که از جمله آنها می توان به فرانسه، اتریش، چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا اشاره کرد. ولی 144 یادداشت این دفترچه سبز جملگی درباره آلمان است. در این یادداشت‌ها به عنوان مثال اسدالله اسدی از مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به شیعیان یاد کرده، مرکزی که به گزارش دستگاه اطلاعاتی ایالت هامبورگ برای صدور انقلاب ایران تلاش می‌کند. علاوه بر هامبورگ در این یادداشت‌ها از کلن، بون، هایدلبرگ، مونیخ و چند شهر دیگر هم نام برده شده. در طول دیدار از اروپا اسدالله اسدی همواره پول نقد به همراه داشته و به شماری از ایرانی ها که هویتشان هنوز روشن نیست پول می پرداخته. ماموران امنیتی آلمان حدس می زنند که این پول های نقد به افراد و یا عواملی پرداخت شده که برای جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می کردند. از طرفی با توجه به محتویات این دو دفترچه دادستانی فدرال آلمان به اداره جنایی این کشور هم مأموریت داده درباره فعالیت‌های اسدالله اسدی به ویژه در این مورد که آیا او احتمالاً رهبری حلقه‌ای از جاسوسان و یا خبرچینان جمهوری اسلامی ایران در اروپا را هم بر عهده داشته تحقیق کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما نامه رئیس جمهوری ونزوئلا خطاب به علی خامنه‌ای برای تایید یک بازرگان متهم به پولشویی و دور زدن تحریم‌های آمریکا خبرساز شده است. الکساب بازرگان کولومبیایی لبنانی تبار که خرداد ماه امسال به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا بازداشت شد، نامه‌ای به امضای رئیس جمهوری ونزوئلا در اختیار داشته که در این نامه نیکولاس مادورو از علی خامنه‌ای خواسته است برای انتقال محموله‌های بنزین به او کمک کند. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولی‌زاده.
نام الکساب یا علی سعب، بازرگان کولومبیایی تبار لبنانی و شیعه، خرداد ماه امسال وقتی خبرساز شد که هواپیمای او در مسیر رفتن به تهران برای سوختگیری در کشور آفریقایی دماغه سبز فرود آمد. آقای سعب عازم تهران بود تا در مورد معامله طلای ونزوئلا با بنزین ایران مذاکره کند، اما همانجا با حکم اینترپل و به درخواست وزارت دادگستری آمریکا بازداشت شد. اتهام پولشویی در شهر میامی آمریکا. الکساب علاوه بر اتهام پولشویی تیر ماه سال گذشته به علت همکاری با دولت نیکولاس مادورو در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، نامش در فهرست سیاه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته بود. پس از بازداشت الکساب در کشور دماغه سبز، دولت دونالد ترامپ تلاش کرد تا او را به آمریکا منتقل کند، اما کشور دماغه سبز به دلیل نداشتن قرارداد استرداد مجرمان با آمریکا با انتقال او موافقت نکرد، تا اینکه دادگاه بالاخره در ابتدای سال جاری میلادی به استرداد او با آمریکا برای محاکمه موافقت کرد. روز پنجشنبه نیز تنها ساعتی پس از آن که الکساب به حبس خانگی متهم شد، وکلای او در دادگاهی در میامی آمریکا پرونده‌ای برای دفاع از او تشکیل دادند. استدلال وکلای آقای سعب این است که او به دلیل پست‌های دیپلماتیکی که از سال 2018 برای دولت نیکولاس مادورو به عهده داشته، از پیگرد قانونی مسئول است و خواستار رد اتهام‌های آمریکا علیه آقای سعب شدند. آنها برای اثبات مسئولیت سیاسی این بازرگان کولومبیایی لبنانی تبار، نامه‌هایی را با امضای رئیس جمهوری ونزوئلا و همچنین وزیر خارجه این کشور به دادگاه ارائه کردند. در یکی از این نامه‌ها نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از علی خامنه‌ای می‌خواهد تا به الکساب برای انتقال فوری 5 میلیون بشکه بنزین از ایران به ونزوئلا کمک کند. نامه دیگری از سفارت ایران در کاراکاس به سفر رسمی آقای سعب و درخواست تحویل داروهای ساخت ایران اشاره دارد. در کاراکاس پیگرد قانونی الکساب به عنوان بخشی از آنچه تلاش پنهان آمریکا برای تغییر رژیم ونزوئلا خوانده شده تلقی می شود و با وجود بر سر کار آمدن دولت جو بایدن، احتمالاً میتواند تلاش رئیس جمهوری ونزوئلا برای بهبود روابط با آمریکا را پیچیده کند. به ویژه که دولت ونزوئلا هم چندین زندانی آمریکایی را در اختیار دارد، از جمله 6 تن از مدیران یک شرکت نفتی و 2 نیروی گارد ویژه ارتش آمریکا. حالا باید منتظر ماند و دید در کنار تلاش‌های وکلای الکساب یا علی سعب، روابط دولت جدید در آمریکا و دولت ونزوئلا چه سرنوشتی را برای این بازرگان کولومبیایی لبنانی تبار رقم خواهد زد که روزگاری از کولومبیا به لبنان رفت تا در جنگ حزب الله لبنان با اسرائیل بجنگد. او بعدها به آمریکا رفت و شهروندی این کشور را هم دریافت کرد، کشوری که روزی با نامه نیکولاس مادورو خطاب به علی خامنه‌ای تحریم‌های آن را علیه 2 کشور ونزوئلا و ایران دور زد.
رضا ولی‌زاده درباره بازرگان ونزوئلایی که نامه علی خامنه‌ای را برای مادورو داشته گزارش می‌داد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشی.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلوتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
آمارهای وزارت اقتصاد هند که روز پنجشنبه دوم بهمن در وبسایت آن منتشر شده نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی این کشور تنها 279 میلیون دلار واردات از ایران داشته، در حالی که این رقم در سال 2019 حدود 3 میلیارد دلار بوده است. در همین زمینه و در ارتباط با صادرات جمهوری اسلامی به کشورهای دیگه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه. آقای خاوند، این کاهش صادرات تهران به دهلی بیانگر چه نکاتیه؟ چون میدونیم یکی از کشورهای اصلی وارد کننده از ایران هندوستان هست.
دقیقاً ببینید، سقوط بازرگانی ایران به هند یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بوده بر فروریزی مبادلات کلی خارجی ایران. همونطور که گفتین در فاصله 2019 تا 2020 صادرات ایران به هند به 1/12 رسیده که آمارش رو گفتین. فراموش نکنیم که هند پیش از وضعیت اخیر همیشه یکی از مهمترین شرکای بازرگانی ایران بود. هند دومین خریدار نفت ایران بود بعد از چین، و اگر نگاه بکنیم به آمار سال 2018 ایران 13.5 میلیارد دلار صادرات داشت به هند، و اگر این سال رو ملاک قرار بدیم میبینیم که صادرات ایران به هند در فاصله 2018 تا 2020 به 1/48 رسیده. خب عامل اصلی سقوط صادرات ایران به هند طبعا تحریم ها بودند و اینکه مبادلات بانکی بین دو کشور خیلی سخت شد و جای ایران رو در بازار هند از لحاظ نفتی عراق گرفت و عربستان سعودی به خصوص. عوامل سیاسی هم در این مورد نقش داشته، از جمله نزدیکی دهلی نو به واشنگتن و اینکه ایران از لحاظ سیاسی به چین نزدیک است که رقیب سرسخت هند به شمار میره. و فراموش نکنیم که به ابتکار ایران هند از پروژه توسعه خط آهن چابهار به زاهدان کنار گذاشته شد. حالا جمهوری اسلامی امیدوار هست که با روکار اومدن دموکرات ها در آمریکا و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، هند بار دیگه به ایران رو بیاره و احتمالاً از این کشور نفت بخره.
آقای خاوند، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز 26 دی ماه اعلام کرده بود که در 9 ماه سال 2020 ایران تنها 11 میلیارد دلار صادرات نفت داشته، اما امروز وزیر نفت گفته که صادرات نفتی ما افزایش پیدا کرده و حتی پول گرفتیم به خاطر اون. چه کشورهایی میتونن الان طرف صادرات نفت ایران باشن و چطوری این پول مبادله شده؟
ببینین، در مجموع من فکر میکنم که آمار وزارت اون آمار ایالات متحده آمریکا نزدیکتره به واقعیت، چون آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم به تازگی گفت که ایران در سال 98 و 9 ماه اول سال 99، یعنی طی مدت 21 ماه جمعاً از محل صدور نفت 20 میلیارد دلار فقط درآمد داشته، که میتونیم بگیم در سال 99، یعنی تا فاصله از فاصله فروردین تا آذر ماه چیزی حدود 7 تا 8 میلیارد دلار درآمد داشته، در حالی که قبل از تحریم ها ایران به طور متوسط 40 میلیارد دلار صادرات داشت به از لحاظ نفتی. کشورهایی که در حال حاضر ممکنه از ایران نفت بخرن یک مقداری کشورهای آسیایی هستند، به خصوص چین، و همینطور مقادیری که ایران از طریق دور زدن تحریم ها به این کشور یا اون کشور میفروشه، ولی معلوم نیست که در ازای این صادرات ایران بتونه پولش رو برگردونه. خود آقای همتی هم گفته که ما این 20 میلیارد دلاری که در فاصله 98 و 99 فروختیم بخش بزرگی از این پول به ایران بر نگشته.
سپاسگزارم از شما. فریدون خاوند اقتصاددان با ما بود. اما دو تن از اعضای بازداشت شده یک گروه موسیقی زنان در کرمانشاه با قرار وثیقه آزاد شدند و 3 تن دیگر نیز برای عدم شرکت در کلیپ‌های تبلیغاتی تعهد کتبی گرفته شده است. حسن حیدری رئیس پلیس امنیت کرمانشاه گفته این افراد هنجارشکن بودند که بازداشت شده و در تولید یک ویدیو دخیل بودند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.